أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل
و على اهل بیت طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا وضعت فی الصغر بکلاکل العرب و کسرت نواجم قرون ربیعه و مضر وقد علمت موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالغرابة الغريبة والمنزلة الخصيصة وزعني في هجره وأنا ولد يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه وكان يمزق الشيء ثم يلغمني فما وجدنی کذبتن فی قولن ولا خطلتن فی فعل. خدمت دوستان و سروران گرامی، توجه دارید که بحث در خطبه غاصه امیر المؤمنین علیه السلام است. از این بخش و این فصلی که الان گفتگو آغاز می شود، امام العارفین امیر المؤمنین به شمه از دریای بیکران فضائل و مناقب خود اشاره می فرماید و گوشه ای از مفاخر حضرت خود رو بازگو می کند. منتها قبل از اینکه وارد این بحث شویم، این نکته قابل ذکر است که اساساً خود این خطبه قاصعه همان گونه که عنایت فرمودید و تا الان گفتگو شده است ضد مفاخر است. یعنی این خطبه است نقطه مقابل تفاخر، نقطه مقابل مفاخره، نقطه مقابل بالیدن به خود و استکبار و خود بزرگ بینی. اساس این خطبه رو این تشکیل میدهد و بارها دیدید که حضرت اشاره به این خصوصیت داشتن و مطرح فرمودن. لذا ممکنه یه توهمی به ذهن بیاید که خود این بیان فخری و این بیان این چلینی حضرت آیا منافاتی با نفس این خطبه ندارد، دارد آیا چالتی؟ خب این روشن است، اما عنوان یک هزارم توهم عرض می کنم این رو در ذهن. آنچه وجود مقدس امام العارفین در اینجا مطرح می فرمند از شخصیت خودشون یا در فرازهای دیگه مطرح فرمودند، اینها همان گونه که می‌دانید از باب تعریف و دلالت است، نه از باب افتخار و بیان فضیلت و خود نمایی و خود بزرگ بینی. اولا اون چه می‌گویند این بزرگواران در حد هضم و فهم ما می‌گویند، نه در حد شخصیت خودشون. این یک. و ثانیا اون چه که مطرح می‌کنند از باب آشنایی و دلالت ما با این کان و با این گنجینه عظیم کمال و معرفت است که ما به سوی اون دلالت پیدا کنیم و استفاده کنیم و بهره ببریم. بنابراین این هم یه نوع لطف است. همین بیان و همین بازگو کردن هم جزء وظایف این بزرگان است، بگویند که جامعه آشنای با فضائلشون و جایگاهشون و شخصیتشون باشد. و از سوی دیگر در اینجا که امام دارن این مطالب رو مطرح میکنن، دیدید که در فصل قبلی خطبه صحبت از درگیری با ناکسین و قاستین و مارقین بود و در قبال این جماعت سنگین سنگدل با اون خصوصیاتی که عنایت فرمودید و بازگو شد، جا دارد که امام دل اینها رو خالی کند، اینها رو تشویش و ترس و ارعاب در وجودشون وارد کند و اینها رو به جایگاه خودش، موقعیت خودش، عظمت خودش بیشتر واقف کند و اتمام حجت کند. و در این حال دل دوستان و پیروان خودش رو که درگیرن با این جماعت تقویت کند، محکم کند، اینها رو امیدوار کند بدانند با کی هستن همراه چه کسی شمشیر میزنند، در پس سر چه کسی حرکت میکنند. تمام اینها رو میتوان در بیان فخر امیر صلوات الله علیه یافت و دید که امام بدین شیوه لب باز میکند و گوشه ای از فضل و منقبت خودش رو مطرح میفرماند. منتها به لحاظ این که بحث درگیری یا جهاد و مقاتله و نبرد بوده است، قبل از این که امام اون بخش عمده فضائل رو مطرح کنن، اول به همین بعد اشاره میکنن، به این پایمردی، شجاعت، جوانمردی، قدرت، توانمندی که در چنین صحنه های صعب و سخت زندگی داشته است و به شجاعت و دلاوری و بیباکی خودش در خدمت به اسلام و سوابق نورانی خود اشاره میکنن. فرمود انا وضعت فی الصغر، من وضع کردم. کلمه وضع حتی المنزله، پایین آوردن منزلت و مقام است. کما اینکه تواضع گاه عرض کردیم از همین ماده میاد، وقتی یک کسی منزلت بالایی دارد خودش رو پایین قرار میدهد میشه تواضع، وقتی یک کسی بالا نیست خودش رو بالا میبرد میشه تکبر. مثلا انا وضعت فی الصغر، من در زمان کوچکی، من در خردی، نه در ایام جوانی و قدرت و میانسالی، من در ایام خردی به زیر کشیدم کلاکل عرب را. او بای کلاکل بای زائده تأکید می آورد. کلاکل جمع کلکل و کلکله، کلکل در لغت به معنای صدر، به معنای سطر، و در اصطلاح و در کاربردهای استعاری و بیانی کلاکل به طور کلی به بزرگان و سران و صدور و لقوم میگویند، بزرگان جماعتی را. من در کودکی به زیر کشیدم کلاکل عرب را، بزرگان عرب را من بر خاک افکندم، اینها را به زیر پا در آوردم، عتبه ها را، شیبه ها را، ولید ها را. اینها رو تاریخ نشان میدهد که من چگونه پوزشون به خاک مالیدم و به زیر کشیدم. و کسرتو نواجم قرون ربیعت و مزر، و خرد کردم و شکستم. نواجم جمع ناجمه، کلمه ناجمه از واژه ریشه نجم می آید و نجمه، خود لغت نجم الان ما به معنای ستاره به کار می‌بریم، اما نام خود ستاره نجم نیست. به ستاره چرا نجم می‌گوییم؟ چون ظهر و لاح، یک مرتبه آشکار می‌شود. نگاه کردید با آسمان نیم ساعت قبل خبری نبود، الان که نگاه می‌کنید ستاره، آسمان ستاره باران است، پر ستاره است. اینا نجومند، چون نبودن یک مرتبه آمدند. اصلا خود کلمه نجم در لغت این معنا را دارد، از اسامی قرآن نجمه. شاید در اون ذکر شریفه و کریمه مبارکه و نجم اذا هوا در تفسیر ما چهار احتمال در اینجا مطرح کردیم، چهار احتمال تفسیر اونجا دارد. و نجم اذا هوا که یکی از چهار احتمال خود قرآن است، یکیش خود پیغمبر است. نجم همون حالت است، نبود و یک مرتبه ظاهر شد و آشکار شد. لذا ناجمه و نواجم به اون کسانی میگوین که از میان یک جمعیتی سر در آوردن، اومدن بالا. یعنی چی شدند؟ یعنی کسی شدند، شاخص شدند، شناخته شدند. تارت سیتهم، سیت اینها، آوازه اینها، نام اینها اومد بالا و از بقیه بالاتر زدند. به اینها میگن نواجم. اونطور تعبیر، تعبیر خیلی ادبی زیبایی است. و کسر تو، خورد کردم، شکستم. نواجم قرون ربیعت و مزر، من شکستم شاخهای سربراورده قبیله ربیعه و مزر را. یعنی چی؟ یعنی این کسانی که از بقیه بالاتر آمدند و همون گونه که شاخ و قرن به اصطلاح بالا زده در سر حیوان، اول شما اون شاخ رو میبینید و بعد این شاخ چه نقشی دارد؟ نقش تدافعی دارد، نقش جلوگیری دارد. اون کسانی که در قبیله ربیعه و مزر، اینها سرفراز بودن، گردن افرازها بودن و نقش جلوداری و دفاع و پهلوانی از این قبیله رو به عهده داشتن، من شاخ همونا رو شکستم، من همونا رو به هلاکت رساندم، همونا رو زمین زدم. خیلی امام با تعبیر بیانی زیبایی شجاعت خودشون رو مطرح میکنن. و توجه دارید ربیعه و مزر، اینها دو شاخه و دو تیره عمده از قریش بودند. و در اصل این دو نام کلمه ربیعه و مزهر فرزندان نزار ابن معد ابن عدنانند، یعنی اینها در ردیف و در شمال باز میگردند. عرض به خدمتون به عدنان جد بالای پیغمبر در قبیله قریش. اینا تیره های قریشن، ربیعه و مزهر. من خورد کردم شکستم شاخ بزرگان قبیله ربیعه و مزهر. خب اینجا امام با قدرت شجاعت و پهلوانی و عرض به خدمتون بیباکی خودشون رو مطرح میکنه. من حیفم میاد که از این موضع خطبه بگذرم خدمت عزیزان، و واقعا ولو این که ما هرچه هم بگوییم کم است، هرچه در این باب اشاره کنیم همان گونه که در طی 1400 سال گفتند و نوشتند و بازگو شده است، اما هنوز هم برای گفتن در ساحت مقدس امام المتقین امیر المؤمنین مجال باقی است و هنوز نگفته ها پیرامون شخصیت علی اگر بگوییم کمتر از گفته هاست، به خطا نگفته ایم و گزاف نشده است. لذا من دوست می‌دارم که الان همینجا در مقام پهلوانی و شجاعتی که حضرت خودشون اشاره می‌کنن و بعد خواهند فرمود و قد علمتم موضعی من رسول الله، من این را از خودم ندارم. می‌دانید من این را از کی دارم؟ از معلمم دارم. من اینها را از رسول خدا دارم. حالا این ادامه بحث رو خدمتتون عرض می‌کنم، اما اجازه بدید یک گوشه من در باب این فرمایش حضرت و شجاعتشون و منقبت این چنینی امام یه اشاره بکنم، چند خطی بگم خدمتون و ادامه خطبه رو بازگو کنم. همون گونه که گاه مطرح کرده این و شما عزیزان هم آشناست، ذهن مبارکتون در مقدمه شرح ابن ابی الحدید بر نهج البلاغه امیرالمؤمنین شارح معتزلی حدود 40 صفحه مقاماتی را و خصوصیاتی را از امیرالمؤمنین مطرح می‌کند. پیرامون شخصیت امام مطالبی دارد که خب واقعا از دیرباز در نزد بزرگان قابل اعتنا و توجه بوده است و به فرازها و بخش‌هایی از شخصیت امام به دقت اشاره می‌کند شارح معتزلی ابن ابی الحدید. من جمله در این باب وقتی که وارد می‌شود یکی یک میگوید اما العلم اما الفضیله اما القوه، هم تمام این خصوصیات امام رو مطرح میکنند. و اما الشجاعه، میرسد به اونجا که و اما الشجاعه فانه انس الناس فیما ذکر من کان قبله و مها اسم من یأتی بعده. علی نام تمام شجاعان قبل از خودش رو محو کرد و بعد از اون محلی نگذاشت برای اون که نام شجاعی پس از او مطرح شد. و مقاماته فی الحرب مشهوره، مقامات و خصوصیات او در حروب و در جنگ ها از هرمان شمس روشن است. یضرب به الامثال الی یوم القیامه، باید تا فردای قیامت به شجاعت علی امت های مختلف ضرب المثل بزنند و زده می شود مثال. و هو الشجاع الذی ما فرقت، او شجاعی است که هرگز صحنه ای و ثانیه ای تاریخ نشان نداد که قدمی واپس بگذارد. او کرار بلا فرار است به تعبیر نبی مکرم. ولرتا امن کتیبتن، هرگز از یک کتیبه تکان نخورد نلرزید. کتیبه به پهلوانان سپاه میگوین، کپشل کتیبه، کتیبه خود اون پهلوانان ثابت میدان. ولا بارز احدن الا قتله، مقابل هیچ کس نیستاد برای جنگیدن الا بر خاک افکند او را. ولا ضرب ضربتن قط فحتاجت الاولى الى الثانيه، هیچگاه علی ضربه نزد که حاجت به زدن ضربه دوم باشد. یعنی هر گاه که ضربه زد کار را با یک ضربه تمام کرد. و فی الحدیث ابن ابی الحدید میگوید در حدیث وجود دارد کانت ضرباته وترا، علی ضرباتش تک بود، یک ضربه میزد، با یک ضربه کار را تمام میکرد، با هیچ حریفی حاجت به ضربه دوم پیدا نمیکرد. ولما دعا معاویه الى المبارزه ليستريح الناس من الحرب بقتل احدهما، وقتی که امام دعوت کردن معاویه را گفتن آقای معاویه تو این میدان جنگ بی خود مردم رو معطل نکن، اگر راست میگی بیا مقابل من بایست، یا من از میان بروم یا تو از میان بروی تا یک سپاه راحت بشه. این پیشنهاد رو امام، پیشنهاد مبارزه رو به معاویه داد. تا که این جمله رو فردن قال له امر لقد انصفك، امراس گفت خب حرف حسابی میزند، انصاف داده از خب راست میگه، به مردم چیکار داری، بیا خود برو مقابله کن. فقال معاویه ما قششتنی منذ نصحتنی الا اليوم. آقای امراض، تا الان هر وقت به من گفتی نصیحت من کردی، حرفای خوب گفتی، اما الان قش کردی با من، چون بیچاره مگر تو نمیدانی کی میتواند مقابل علی بایستد که منو دعوت میکنی که برم مقابل علی بایستم. اتأمرنی به مبارزت ابوالحسن و انت تعلم انه الشجاع المطرق. تو میگویی من مقابل ابوالحسن بایستم به حالی که میدونی شجاعی است که ضربات او ترق میکند، مطرق است، خورد میکند و نابود میکند. اراک تمعت فی امارت شام. بعدی میبینم که بوی طمع در حکومت شام داری، که چنین پیش میخوایی که ما بمیریم حلوای ما بخوریم مثلا فرض. و کانت العرب تفتخر به وقوفها فی الحرب فی مقابلته. عرب افتخار میکرد به اینکه بتواند مقابل علی در جنگ ها بایستد. فاما قتلاه فافتخار رحتهم بانه علیه السلام قتلهم. از هر و اکثر افتخار گروه ها و قبائل مختلف گاه این بود که کشته اینها به دست علی کشته شده است، یعنی توان این داشته است که مقابل علی ابن ابی طالب استاده است. قالت اخت عمر، قالت اخت عمر ابن عبدود ترفیه، خواهر عمر ابن عبدود، وقتی که رساء برادرش رو میگفت و در مصیبت برادر میگفت این جملات را گفت. شاعر بود. لوکانه قاتل عمرن غیر قاتلهی بکیتهو ما اقام الروح فی جسدی. اگر قاتل وقتی که سوال کرد من قتله، چه کسی کشت برادرم را؟ گفتند علی. تا که گفتند علی اشکها رو پاک کرد، گفت اگر قاتل برادرم غیر علی می بود تا قیامت بر این کشت روا بود گریستن، اما حال که دانستم برادر من مقابل علی ایستاده است بر این برادر نمی گریم، چون شجاعت این داشته که مقابل علی بایستد. لو کان قاتل عمرن غیر قاتلهی بکیتهو ما اقام الروح فی جسدی، لکن قاتلهو من لا نظیر لهو و کان یدعا ابوهو بیزت البلدی. اما قاتلش کسی است که او چهره درخشان سرزمین است و با او دیگه کسی نمیتواند شوخی کند و نظیر و شبیه ندارد. و انتبه یوم معاویه فرعا عبدالله ابن زبیر جالسا تحت رجله ارا سریره فقعد فقال یا عبدالله یا دائبه یا امیر المؤمنین. عرض به خدمت سرکار، جریان مفصل دیگه من رد میشم، یه جمله دیگه را عرض میکنم در این باب و کفایت میکند برمیگردیم. بعد اشاره میکند ابن عبدالحدید و اما الجهاد فی سبیل الله معلوم عند صدیقه و عدوه. مقامات جهاد علی و این که فرمود انا وضعت فی الصغر به کلا و کل عرب، این کوبیدن و بر خاک زدن های علی، این بگونه ایست که در نزد دوست و دشمن او کاملا روشن است که انهو سید المجاهدین، او آقای تمام مجاهدین طول تاریخ توحید است. و حل الجهاد لاحد من الناس الا الله. اصلا کسی میتونه ادعا کنه که کسی در قبال جهاد علی جهاد دارد؟ با جهاد علی میتوان کسی رو مجاهد دانست؟ فقد عرفت ان اعظم قضاها رسول الله صلی الله علیه و سلم و اشدها نکایتا فی المشرکین بدر الکبرى. سخت‌ترین و دشوارترین جنگ‌هایی که پیغمبر انجام دادن همون جنگ بدر کبرا بود، بدر عظیم، یوم التقى الجمعان، یوم الفرقان، همون طور که قرآن می‌نامد. قتل فیها 70 من المشرکین. از 1000 مشرکی که آمدن در این میدان 70 نفر کشته شدند. ابن عبدالحدید میگه، بعد میگه قتل علیون نصفهم، 35 نفر اونها به شمشیر امیرالمومنین کشته شدن که اولیشون ولید بود، پسر ابو سفیان بود، عتبه بود و اینها بزرگانی بودند که همشون نامی بودند. قتل علی نصفهم و قتل المسلمون والملائکه النصف الاخر. بقیه مسلمون ها همشون یک طرف، امیرالمومنین یک تنه چنین کاری را انجام داد. و اذا رجعت الى مقاضی محمد ابن عمرو الواقدی به تاریخ الاشراف لأحمد ابن یحیی ابن جابر البلازری و غیرهما علم تصحت ذلک. ابن عبدالحدید میگه برو به کتاب مقاضی واقدی نگاه کن، برو مقاضی واقدی رو نکن. مقاضی واقدی مجموعه قضاها و قضواها و جنگهای پیامبر است. برو به اونجا نگاه کن، ببین بیشتر اون مقاضی صحبت علی است یا صحبت دیگران است. برو به تاریخ اشراف الانصاب و الاشراف، برو نگاه کن ببین بلازوری این مورخ چی گفته در اونجا. دعمن قتله فی غیرها که احد و خندق و غیرهما، دیگه حالا بگذار اون کسانی که بعد به دست او کشته شدن و اون توانایی را داشت که مقابل اینها ایستاد، و به شما بگویم و هذا الفصل لا معنا للاتناب فی. ابن عبدالحدید میگه تو باب جهاد علی نباید اتناب کرد زیاد صحبت گفت، چون دیگه روش چیزی نه چی بگم من، چیزی که کاملا که شمس فی رابعت النهار لانه من المعلومات الضروریه، چون این بحث بحث ضروری است نظری نیست، من المعلومات الضروریه کل عجیب جمله کل علم به وجود مکه و مصر و نحوه ما. اگر بخواهد کسی شجاعت علی و افسریت شجاعت علی رو بگد، مثل اینه که بگه مکه وجود دارد یا نه، مصر وجود دارد یا نه، فلان جا وجود دارد. خب این ضروریه که اینا وجود دارن، آفتاب آمد دلیل آفتاب، شجاعت علی هم از این باب است، آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از بی رومت آب. امام یه اشاره فرمودن به این گوشه از فضل و منقبت و شجاعت مقام شام خودشون، و حالا در ادامه فقد علمتم موضعین رسول الله صلی الله علیه و آله بالقرابت القریبه، شما میدانید و آشنا هستید به جایگاه من نسبت به رسول خدا و نزدیکی که من با پیامبر دارم، و المنزلت الخصیصه، و منزلت و جایگاه خاص و ویژه‌ای که من در نزد پیامبر داشتم. خب به ظاهر از جهت نسبی که این خصوصیت را نبی مکرم دارد که با علی ابن ابی طالب ابن عمد، اما این جملاتی که الان دارن اینجا مطرح میکنند اشاره به این قضیه دارد، و زعنی فی هجره و انا ولدون یزمونی الی صدره، اون قرابت نسبی را که امیر المؤمنین با پیغمبر به این شیوه دارد. اما بس در قرابت نسبی نیست صرفا، بلکه این قرابت قرابتیست از جهات عدیده و فراوان و مختلف. به این افتخار را امیر المؤمنین یافت که منحصر به خود او بود این افتخارات، یعنی هر کدام از اینها رو بگیم این قرابات امیرالمومنین به پیغمبر انحصاری است. همان گونه که طبری در جلد دوم تاریخ نقل میکند، در جلد دوم صفحه 300 خورده 312 است، طبری نقل میکند وقتی که اون عزمه و اون حالت قحط شدید و مشکل فراوان بر مکه نازل شد، و خب اوضاع ابو طالب هم مقداری دشوار شد و عائله مند بود، پیغمبر مکرم اسلام این پیشنهاد رو به عباس عموی دیگه شون دادن که عمو بیا بریم پیش ابو طالب و بخواهیم که ما یکمی کمکش کنیم در امر عائله و زندگیش، چون پیغمبر مدیون ابو طالب بودن، اصلا به رسول خدا یتیم ابو طالب میگفتند، به لحاظ اون که کفالت ایشان بعد از عبدالمطلب بر دوش ابو طالب بود، و ارتباط خاص پیامبر با فاطمه بنت اسد ارتباطی بود که هنگامی که فاطمه بنت اسد رحلت کرد، پیغمبر در جامه و ردای خودشون کفنش کردند، خودشون نماز خواندند، گریستند در مراسم تدفینش تشییعش و ابراز حالتی میشه که به مادر احساسات ابراز میشود، پیغمبر چنین احساساتی رو نسبت به فاطمه بنت اسد ابراز کردند، و خب اون خاطرات خوشی که در خانه ابو طالب داشتند و به اصطلاح حمایت ابو طالب و اون ایام خاص، اومدن با حضرت عباس ابن عبدالمطلب پیش جناب ابو طالب و این پیشنهاد خودشون رو مطرح کردن. ابو طالب گفت عقیل را نزد من بگذارید، هر گونه میخواهید به من کمک کنید، عقیل باشه من خودم نگهش میدارم. اونگاه عرض به خدمت حضرت عالی، جناب عباس جعفر رو تصدی کردند و وجود مقدس نبی مکرم علی را کفالت کردن، فرمودن علی رو به من بده امو، عباس هم جعفر رو بگیرد. امیر المومنین اومدند خونه پیغمبر و دیگه از این خانه بیرون نرفتند و برای همیشه ماندگار شدند در این خانه، ثابت شدند در این خانه. حالا وجود مقدس رسول خدا اشاره میکنند به امیر المومنین اشاره میکند به اینجا که وزعنی فی هجره، پیغمبر منو در دامن خودش میگذاشت، و انا ولدون به من بچه‌ای بودم، انا ولیدون در بعضی نسخه هاست، انا ولدون من ولید بودم یا ولد بودم، یعنی یک بچه کوچکی بودم، ولیدی بودم، کودکی بودم. یزمونی الی صدره، پیغمبر من را میچسباند انزمام زم پیغمبر مرا میچسبان به سینش، گرمای وجود پیغمبر رو من حس میکردم. و یکنفنی و یکنفنی فی فراشه، و منا پناه میداد، پهلو میداد در کنار بستر خودش پیغمبر. بارها میفهمدن یا خدیجه اجعلی مهدهو عند فراشی، خدیجه جای علی رو کنار جای خود من پهن کن، بگذار علی کنار من بخوابد. بناست از الان پیغمبر دیگه تمام اون رابطه تنگاتنگ را با این وصی و خلیفه خیش برقرار کند. و یمسنی جسده، پیغمبر گاهی منو به بدن خودشون میچسباندند، بدن خودشون رو به من میچسباندند. تماس جسمی پیغمبر با من برقرار میکردند، تمام احساسات و عواطف رو منتقل میکردند پیغمبر، جای خالی برای محبت نمیگذاردن، به تمام نوع محبت خودشون رو به من نشان میدادند، ابراز میکردن و منو جذب خودشون میکردن. و یشمونی عرفه، پیغمبر از بوی خودشون به من اشمام میکردن، به شامه من میرساندن، بوی عطر نبوت رو، بوی خوش خودشون رو به من میرساندن. و نهایت محبت، و کانه یمزق الشیعه ثم یلقمونی، گاهی پیغمبر من کودک بودم نمیتوانستم درست غذا بخورم، توان خورد کردن لقمه رو نداشتم به اون شکل، پیغمبر گاه بعض از غذاهایی که نیاز بود به تعبیر ما اینها به اصطلاح آماده خوردن باشه، پیغمبر اینها رو با دندانشون میجویدن، آماده میکردن، بعد لقمه میکردن به دهان من میگذاشتن، من میخوردم. رسول خدا تو عمرش با هیچ که این کارا رو نکرده است، فقط یک دهان لیاقت این رو داشته است که پیغمبر از دهان خودش درون اون دهان بگذارد، اون هم نبوده است مگر اون دهانی که یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح اون رشک ملک. فرمود و کان یمزق الشیء ثم یلقمنیه، چنین محبت هایی را من از پیغمبر دیدم، جایگاه من با رسول خدا این بوده. رسول خدا بر اساس حکمت و دانایی خیش با من این کار را انجام می داده است. چرا پیغمبر با دیگری این کار را نکرد؟ شما این مواضع و این جایگاه من را از جهت قرابت با پیغمبر در خاطر دارید یا ندارید؟ برای شما نقل کردن یا نقل نکردن؟ بدانید من کی هستم که دارم با شما صحبت می کنم. و ما وجده، این جمله خیلی جمله با عظمتی است که امیرالمومنین فرمان، و ما وجد لی کذبتن فی قول ولا خطلتن فی فعل. رسول خدا در طول زندگی که من با پیغمبر بودم، ما وجد لی کذبه، کلامی جز صدق پیغمبر از من نشنیدن، نیافت پیغمبر کذب و خطایی در گفتار از من. ولا خطلتن، کلمه خطله به معنای السیئت و القبیحت و فلفعل و القول، حتی عمل سیئه و ناپسند و قبیح، عمل قبیح ناشایست، چنین اعمالی را خطله میگویند. ولا خطلتن فی قول، پیغمبر هیچ خطایی را در رفتار از من ندید، هیچ سخنی من به خلاف نگفتم و هیچ خطای عملی نشون نداده. معنی این جمله چی میشه؟ معنی این جمله غیر اسمته؟ این اسمته دیگه، مفهوم این کلام میشه اسمت. یعنی من چنین برخوردی داشتم، من یه چنین تحت تعلیم و تربیت پیغمبر قرار گرفتم، پیغمبر مرا به اونجا رساند که من هیچ خطایی در گفتار و رفتار هرگز نداشتم. این اوج اسمت و اوج پاکی و طهارت وجود مقدس امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است. و یطهرکم تطهیرا، تطهیر الهی است. خب تا اینجا فرمودن خب ما اگر هرچه داریم از پیغمبر داریم، استاد ما. و بدانید ضمناً شما ممکنه این اطلاع نداشته باشید در مورد استاد ما، در مورد پیغمبر. من را که پیغمبر تربیت کردن، میدانید پیغمبر را که تربیت کرده است؟ میدانید جایگاه تربیتی پیغمبر چیست؟ ولقد قرن الله، ولقد قرن الله به صلی الله علیه و آله من لدن ان کان فتیما اعظم ملک من ملائکته. عجب بی خبری، شما خداوند سبحان قرین کرد با پیامبر، درود خدا بر او باد، مقارن کرد و قرین کرد با پیامبر، من لدن ان کان فتیما، از زمانی که پیغمبر فتیم بودن. کلمه فتیم فتمه به معنای قطع، فتیم یعنی جدا شده. منتها عرض به خدمتون، فتام در خود لغت اصطلاح جدا کردن از شیر است. وقتی بچه رو از شیر جدا میکنن میشه مفتوم. مفتوم اون شعر مثنوی رو گاه خواندیم، از فتام خون، از فتام خون قضایش شیر شد. سیر مراحل سلوکی انسان رو که مطرح میکنن، این جنین در یک مرحله کارش این بود که از طریق جفت از خون مادر میخورد، خون میخورد. ما تا زمانی که در بطن مادر بودیم غذای ما چی بود؟ خون بود. از فتام خون وقتی از شیر از خون شامت پیدا کردیم بریدیم، بعد چی قسمتمون شد؟ شیر قسمت. این لبن سائق عرض به خدمتون لذت الاشاروینه. از فتام خون غذای شیر شد، از فتام شیر، از فتام شیر لقمه گیر شد. خب کامل، اما خب یه نوع دیگه برای انسان تنوع طلبه. وقتی که حاضر شدیم از شیر دست برداریم، بعد چی شد؟ بعد تمام سفره برامون پهن شد. انواع غذاها، مواد قندی، مواد چربی، مواد پروتئینی، تمام اینها رو برامون آماده کرده. این شد چند تا فتام؟ دو تا فتام، سه تا فتام. حالا از فتام لقمه، تمام این لقمه ها، از فتام لقمه لقمانی شوید، طالب معشوق پنهانی شوید. اگر بتانید از این لقمه فتام کنید، بعد لقمان میشید. خیلی جناس زیبایی است. از فتام لقمه لقمانی شوید، طالب معشوق پنهانی شوید. پس فتمه به معنای جدا کردن، مفتوم یعنی جدا شدن از شیر. فرمود از زمانی که پیغمبر از شیر شد، جدا از شیر مادر گرفته شد، از شیر گرفته شد، ملت و لنکان فتیما، خداوند همراه کرد با او اعظم ملکن من ملائکته، عظیمترین ملک خود را. عظیمترین ملک کیست؟ جبرئیل امین. عظیمترین ملک همان است که خداوند سبحان از او در قرآن امین یاد میکند، مطاع، امین، روح القدس، روح الامین. تنزل الملائکه و روح، او یک طرف، ملائکه سوی دیگر. یسالون که عن الروح قل الروح من امر ربی، عظمتی که از مقام امر، ملکی که صدر الملائک. عرض به خدمت آیان، به بزرگ انسان ها ملک میگن، به بزرگ فرشتگان ملک میگویند. شخصیتی که ملک است، ملک است، او یک صدارتی دارد، یک اشرافی را دارد بر جمیع ملائکت الله. خداوند سبحان جبرئیل را از ایام جدایی از شیر همراه پیغمبر کرد. چرا؟ یسلک بهی طریق المکارم، تا پیغمبر به وسیله او راه‌های مکارم را طی کند، سلوک خودش رو به تعلیم من الله توسط جبرئیل طی کند و محاسن اخلاق العالم و سلوک کند و خودش برساند به نیکویی‌های اخلاقی که خداوند در وجود و در آفرینش و در عالم قرار داده است. لیله و نهاره، این تربیت و تعلیم هم مستمر بوده، شب روز نداشته، فول تایم 24 ساعت این تعلیم جبرئیل برای پیامبر مستمر بوده است، به امر من الله و رسول خدا تحت تعلیم و تربیت الهی قرار گرفته است. گاهی در زندگی پیغمبر میخوانیم، گاهی است، مثلا رسول خدا میفرمودند در ایام کجا، در ایام که نوجوانی چه گاه صدا زده می شد، منو خطاب می کرد، جبرئیل خطاب می کرد که یا رسول الله، یا نبی الله. جبرئیل منو با صفت رسول خدا و نبی الله خطاب می کرد. بعد می نگریستم و مثلا می دیدم که نکته ایست، تعلیمی است. گاهی هم در بعض از نقل ها اهل سنت هم دارن، مثلا ما هم داریم در روایاتمون، که شاید مثلا فرض بفرمایید در ایام کودکی، نوجوانی، جهادی، پیغمبر مثلا در قضیه مشارکتی میکردن، دامن عرض به خدمتون سنگ کردن، دامن خاک کردن، ببرن برسانن مانند دیگران. فرض بفرمایید مشابه این تعبیر دارد که مثلا جبرئیل امین به تعبیر ما مثلا زد پشت دست پیغمبر. فرض بفرمایید اینطور جبرئیل اشاره کرد که یا رسول الله دامنتون بندازید، شما نمیخواد سنگ در دامن کنید ببرید، همه مقدار که ساق پای شما هم دیده شود شایسته شما نیست. دامنتون با این بندازید. اینم داریم در روایاتمون، داریم در تاریخ داریم. قدم به قدم، قدم به قدم دارد این پیغمبر را آماده می کند برای اینکه بزرگترین بار جمیع رسالت های تاریخ نبوت بر دوش مقاوم این پیغمبر قرار بگیرد. باری که الذی انقذ زهرک، بار سهمگین کمرشکن را که رسالت عظیم جهانی ابدی باشد، پیغمبر میخواد بر این دوش، خداوند میخواد بر این دوش بگذارد. سنلغی علیک قولا ثقیلا، گفتار سنگین و قول سنگین به ناس بر دوش این پیغمبر بیاید. لذا این رسول خدا با چی باشه؟ باید آماده بشه 40 سال. 40 سال باید جبرئیل با پیغمبر کار کنه تا پیغمبر آماده تلقی وحی باشد که ای صوفی شرابون گه شود صاف، که در شیشه بماند اربعینی. باید این 40 سال پیغمبر بگذرد. فلما بلغ اشده و بلغ اربعین سنه آتیناه علما و حکما حکما و علما، اون حکم و علم بعد بیاد. پس استاد ما هم رسول خدا چنین بوده است. خب پیغمبر که با این مقام و از این جایگاه ارتضاء داشته است و خورده است، تعلیم یافته است، و بدانید من پیغمبر محبت کردند، اما منم تمام جد و جهد خودم رو به کار بستم. من علی ابن ابی طالب، ببینید در ساختار شخصیت و شکل گرفتن وجود یک انسان، نقش محیط تربیتی، نقش محیط تعلیمی، محیط جغرافیایی، محیط اقتصادی، محیط سیاسی، به طور کلی محیط در تکون شخصیت انسان بسیار نقش بسزایی دارد. بسیار نقش. همینطور که شما ببینید محیط اجتماعی و محیط جغرافیایی در شیوه سخن گفتن تأثیر دارد، در فونتیک بیان تأثیر دارد. شما خیلی از مناطق خیلی هم تنوعی باشه، مثال عرض میکنم، شما در هر زبانشناس ها این به خیلی عمیق بحث میکنن در لنگوستیک، شما وقتی که مثلا فرض کنید بعضی از مناطق هم کشور خودمون نزدیک عرض میکنم، کشور خودمون نگاه کنید، مثلا فرض کنید یزد را، در یزد و در کرمان و شیره بیان آقایان و حضرات و همشه هم ولایتی های هم وطنی های یزدی ما چطوره؟ اینها بیانشون زیره، اینا اصلا حروفی که به کار میبرن همیشه رخوه داره، به اصطلاح حروف رخوهه، اینا زیر به کار برده میشه. یعنی خود اون محیط و جغرافیای محیط یزد و اون مرکزیت و اون آرامشی که همیشه اونجا حاکم بوده علال قاعده، اگر هر کی به ایران حمله کرده به یزد نرسیده، چیکار داشت تو وسط بیابون بره؟ زور شمی خراسان پیاده کرده، اگر هر کی حمله کرده همینجا داغون کرده ریخته به هم دیگه، به یزد نرسیده دیگه، به باقلاوا یزد نرسیده برای متاسفانه یا خوشبختانه. او یزد دزا، شما اصیل ترین ایرانی ها را مگر بخواید پیدا کنید کجایند؟ یزد. خود جغرافیای محیط اقتضا میکند رخوه داره، سستی دارد، اون بیانشون بیان زیره. من حالا نمیخوام تعبیری بکنم، شما خودتون بلدید، اما نقطه مقابلش همین جایی که شما نشستید، خراسان رو نگاه کنید، این قسمت طوس رو نگاه کنید، مشهد رو نگاه کنید. شما مشهدی های اصیل که خب خدمتون هستن دیگه، لهجه و صحبت کردن اونها چیه؟ همیشه کلامشون عرض به خدمتون پره، یعنی دهانشون پر میکنن، صحبت میکنن، بیشتر کلماتو که تلفظ میکنن با چی تلفظ میکنن؟ با ضمه تلفظ میکنن. یزدی ها با زیر تلفظ میکنن، با کسره، اینا با ضمه. ما دیگه خودتون میدونید دیگه، خود این جغرافیا و محیط و خود این وضعیت محیط تدافعی، تهاجمی، کوهستان، صلابت، الله اکبر، کوهای الله اکبر، خلج، هزار مسجد، اصلا خود این منطقه اقتضا میکند که آقا اون لذا شما میبینید عملا جایگاه و پایگاه شورش ها، حماسه ها، پهلوانی ها هم همین سرزمین بوده است. همین سرزمین. ما گاهی رو در مباحث ادبی، در سبک شناسی، در دانشکده با دوستان که بحث میشه، گاهی بعضن وقتی سبک های ادبی رو تقسیم میکنیم، ابتدا سبک خراسانی است، بعد سبک عراقی است، بعد سبک هندی است، بعد دوران بازگشت، وقوع، بازگشت، مشروط ادبیات معاصر، 6 دوره در ادبیات در سبک شناسی داریم، استایل و سبک ادبی 6 دوره دارد. دوره اول و سبک اول شعر پارسی خراسانی است و جاش هم خراسان بود. خراسان بود. خود این منطقه حماسه پرور بود. یعنی ما 1 دونه فردوسی در هیچ کجای این سرزمین دیگه نداریم. تا در منطقه یزد و اصفهان و اردبیل ما فردوسی نداریم، فردوسی مال اینجاست. اگر بخواد توحیدی هم سخن بگوید، باز میگوید به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه بر نگذرد. توحیدی او هم چیست؟ ابهت است، ابهت است، شکوه است، صلابت است. اگر هزار تا فردوسی هم توی سرزمین بلند بشن، هیچ کمشون نمیتونن بگن سرو چمان من چرا میل چمن نمی کنن. اینا بالا حافظه، اینا بالا شیرازه، اینا بالا منطقه خراسان نیست. حالا اینو خواستم بگم هم تنوع باشه هم توجه، که محیط خودش خیلی مهم میشه. اما برتر از محیط جغرافیایی، برتر از تمام اینها، محیط تربیتی است. یعنی مربیان محیطی و محیط‌های مربی، محیط‌های مربی و مربیان محیطی، این خیلی مهمه در مقام تربیت. بسیار بسیار بسزاست. اما با تمام این خصوصیات، وقتی که بحث میکنن میگن آقا اول ژنتیک وراثت، بعد محیط، این دو عامل رو بعد میگن یک عاملیه که توافق بر هر دو دارد. خب امیرالمؤمنین وجود مقدس اسدالله غالب وراثت رو خوب دارد، فرزند ابو طالب است. ابو طالب سید البت هاست. قل من یس، همین آقای ابن عبدالحدید می نویسد قل من یسود فقیرون، قل من یسود فقیرون، و ابو طالب و سید لا مال له. کم پیش میاد که یک انسانی که مال نداشته باشه آقا و رئیس و بزرگ باشه، مردم به پول کسی دورش جمع میشن. اما دور ابو طالب جمع شدن، به حال که ابو طالب پول نداشت، مالدار نبود، اما آقا بود. ابو طالب عظیم بوده، شیخ البتها شخصیت با عظمتی بوده است. مادر فاطمه بنت اسد، الان توصیف اون گفتیم، ژنتیک و وراثت علی ابن ابی طالب در اوج در قریش، در بالاست، هاشمی ابتهی عربی، اوج اوج. حالا تربیت دیدید، چسباندن به بدن، لقمه رو تو دهان گذاشتن، تربیت کسی که خودش مربای خلقت و آفرینش است، تربیت کسی که خودش مربای جبرئیل و خداوند سبحان است. پس یه ادبنی رسول الله و احسن تأدیبی، پیغمبر منو تربیت کرد و عالی تربیت کرد، کمان که خودش رو 40 سال جبرئیل تربیت کرد. امیرالمومنین در جای دیگه دارن. اما تمام این مسائل بستگی به اون عامل بعدی داره، عامل سوم داره، که اون عامل سوم چیست؟ خود، خود، یا به تعبیر روانشناس ها ناون، این خود که عامل سومه. یعنی تا این خود تکان نخوره، اون محیط تربیتی یا ژنتیک و وراثت کار خودشون رو نمی کنن. امیرالمومنین فهمد این عامل سوم در نزد من در اوج بود. من لحظه لحظه یه قدم زدن با پیغمبر رو قد می دانستم. من لحظه لحظه نفس مبارک پیغمبر رو مقتنم می دانستم. ببینید اینطور می فرماد حضرت: ولقد کنتو اتبعه اتباع الفصیل اثر امه. می دانید من با پیغمبر چجور بودم؟ من قدم می گذاشتم پشت پای پیغمبر، اتباع اثر و گام پیغمبر می کردم. برای که خوب تو ذهنتون جا بیسته، بدونین چقدر من پشت سر پیغمبر حرکت میکردم و ثانیه‌ای و لحظه‌ای تخلف از تأثیر به پیغمبر نداشتم. من حرکتم در پشت سر پیغمبر مثل حرکت بچه شتر، بچه شتر شیرخوار پشت سر مادرش بود. فصیل اثر امه. فصیل به بچه شتر میگن که هنوز داره شیر میخوره. یا یعنی در کتاب‌های ادبی در باب کنایه عرض به خدمتون میگفتن زیدان کثیر الرماد، در باب جواد بودنش میگفتن زید کثیر الرماد است، یعنی خاکسترش زیاد است. یعنی چه خاکسترش زیاد است؟ به جود چه ربطی داره؟ یعنی میگفتن آقا این اونقدر میهمان دارد، اونقدر کنده میارد به خانه، اونقدر کنده به خانه میارد و غذا طبخ میکند که همینطور خاکستر خاکستر تو خانه زیاد جمع میشه از بس که میهمان میده. مثل اینکه بگیم یک کسی مثلا فلانی پول گاز آشپزخانه خیلی میشه مثلا، فرض کنید. بعد یک از مثال‌هایی که می‌زدن این بود در اونجا در باب کنایه در کتب ادبی، می‌گفتن زیدون محزول الفصیل. وقتی می‌خواستن جور یک کسی بگن، می‌گفتن فلان کس محزول الفصیله. یعنی چی؟ یعنی بچه شتراش لاغرن. و چرا بچه شتراش لاغرن؟ این چه ربطی به جود دارد؟ می‌گفتن یعنی این که این انقدر این شترهای ماده‌شو به کار وادار می‌کنه، برای مهمون‌ها بار میارن، آبکشی می‌کنن که دیگه شیر بره بچه‌هاشون نمیمانه. لذا بچه های اینا ناغرن، لاغرن. لذا زیدون محزول الفصیل، کلمه فصیل به معنای بچه شطوری که هنوز شیر میخوره. امیر المومنین فرمودن اون شدت وابستگی که بچه شطور شیرخوار به مادرش داره که اگر توجه کنید در حرکت وقتی شطور یک تکون بخوره اینطور به چرخه، بچه هم مستقیم نمیره خودش مادرش برسونه، همون راه رو میره بعد میره خودش مادرش برسونه. دیگه برای اینکه کاملا به ذهن منتقل کنن اون تبعیت کامل رو امیرالمؤمنین این مثال رو میزنن. من اینطور حرکت میکردم پشت سر پیغمبر. خب وقتی پیغمبر از من این قابلیت رو دیدند، وقتی پیغمبر از من این شاگردی را دیدن، این شیوه و مشق در تعلم رو دیدن، رسول خدا که دیدن من اینقدر آماده ام برای فراگیری، پیغمبرم بخلی ندارد. این سخن شیر است در پستان جان، بیکشنده خوش نمیگردد روان. مگر بزرگان جز این عمل میکنند؟ تا کسی رو قابل نبینن که چیزی برای سرش نمیریزند. همیشه بزرگان اینطور بوده، بزرگان کرامات، بزرگان اخلاق، بزرگان علم، تا وقتی اهلش ندیدن که اینا لب باز نمی کردن، خیلی چیزا رو نمی گفتن دیگه. رسول خدا وقتی که منو قابل دیدن، بعد یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علما و یامرنی بالاقتداء به. پیغمبر هر روز از اخلاق نیک و تعالیم نیک خودشون یه چیزی را برای من علم می کردن، یک علمی را به من نشان می دادن. علم نشانه راهنمایی در راه، یک نشانه ای را از کمال به من نشان می دادن، یرفع لی، برای من آشکار می کردن و من را دستور می دادن که اقتدا کنم، دنبال اون بگیرم و من چنین می کردم. یعنی آموزش من با پیغمبر چی بود؟ هر روز کلاس درس ما برقرار بود و پیغمبر هر روز نو به من می آموخت، مطلب نوی می گفت، دانش نوی منتقل می کرد و به من دستور می داد که من دنبال اون رو بگیرم و منم می گرفتم و منم عمل می کردم. ما هم با پیغمبر بدین شیوه تحت تعلیم و آموزش بودیم. ولقد کان یجاور فی کل سنه بهراء فاراه ولا یراه غیر. رسول خدا هر سال مدتی را در حرا به سر می برد، یک ماه، یک ماه سال را گاه تا 40 روز پیغمبر در حرا به سر می برد، در آن گودی و فرو رفتگی جبل النور به سر می برد. هیچ کس پیامبر را در اون اوقات و در اون حالات خوش، در اون حالات معنوی نمی دید جز من. حالا از این بخش باز حضرت به اصطلاح سطح کلاس رو، سطح مطلب رو بالاتر می برن، می رسه به یه جاهای عظیمی که انشاءالله خداوند توفیق دهد تا بتوانیم در نوبت آینده ادامه مطالب رو خدمت عزیزان بازگو کنیم. خداوند سبحان و عظمت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ما رو بیشتر با مکتب او و مذهب او و گفتار او و کلام او و خطاب او آشنا بگردانه. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.